سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که قرار است آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان کنفرانسی را در شهر دوحه پایتخت قطر برای بحث روی احتمال به رسمیت شناختن طالبان دایر کند. به گفته امین محمد معاون سرمنشی ملل متحد، این کنفرانس در اول ماه می به اشتراک نماینده های خاص کشورها برای افغانستان دایر خواهد شد. خانم محمد دوشنبه در پوانتون پرنستون آمریکا در مورد تجاربش از دیدارها با مقام‌های طالبان صحبت کرده افزود که به رسمیت شناختن طالبان با مسئولیت پذیری این گروه کمک خواهد کرد. امین محمد در مورد اینکه آیا سازمان ملل متحد طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا نه اظهار بی‌خبری کرده، اما تأکید نموده که باید بحث‌ها آغاز شود، زیرا به گفته او طالبان واضحاً خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 هیچ کشور جهان هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته. قطر حدود 60 تن مواد آموزشی را با افغانستان کمک کرده. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه قطر که روز گذشته منتشر شد، این کمک ها از سوی بنیاد خیریه قطر و جمعیت هلال احمر این کشور صورت گرفته و از طریق هوایی ارسال می شود. سازمان ملل متحد می گوید که بر اساس تخمین آنها 3,700,000 کودک در افغانستان از آموزش محروم هستند که 60% آنها دختران می باشند. قطر در حال با افغانستان در زمینه آموزش کمک کرده که تا هنوز هم مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است و دختران هم تا اطلاع ثانی از رفتن به پوانتون‌ها از سوی طالبان منع شدند. ستر محکمه طالبان امروز اعلام کرد که بیش از 2400 زندانی به مناسبت عید سعید فطر آزاد خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها یک گروه 41 نفری مشمول زنان به روز یکشنبه آزاد شدند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور آزادی این زندانیان را صادر کرده. به گفته حکومت طالبان این افراد زندانیان جنایی بودند که مرتکب دزدی و فروش مواد مخدر شده بودند. طالبان شماری از فعالان مدنی را نیز زندانی کردند، اما در مورد رهایی آنها مشخصاً چیز گفتن نشده. یک مقام چینی امروز گفت که تعداد قربانیان آتش سوزی در یک شفاخانه در شهر پیکینگ به 29 تن افزایش یافته. این آتش سوزی شب گذشته صورت گرفت و پس از حدود نیم ساعت خاموش ساخته شد. یک مقام اداره امنیت عمومی پیکینگ امروز گفت که 12 تن به شمول رئیس این شفاخانه در ارتباط با آتش سوزی دستگیر شدند. تا هنوز در مورد علت این حریق چیز گفتن نشده است. همه‌پرسی زودهنگام در مورد تعدیل قانون اساسی ازبکستان امروز آغاز شد. این همه‌پرسی راه را برای شوکت میرزیایف رئیس جمهور 65 ساله ازبکستان برای نامزدی در دو دور آینده ریاست جمهوری باز خواهد کرد و او خواهد توانست تا سال 2040 میلادی در قدرت باقی بماند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان صبح امروز اعلام کرد افرادی که نمیتوانند 30 اپریل رایشان را به صندوق بیاندازند تا 25 اپریل فرصت دارند که در این رایگیری زود هنگام اشتراک کنند. قانون اساسی ازبکستان در سال گذشته تعدیل شد و پارلمان آن کشور در ماه گذشته آن را تصویب کرد. مقامات ازبکستان معتقد هستند که در این همه‌پرسی اکثریت مردم با تعدیل جدید در قانون اساسی موافقت خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان از راه اندازی دومین دور جام داخلی کرکت تحت نام افغانستان سبز خبر داده است. در دور نخستین جام که سال گذشته برگزار شد، 3 تیم داخلی اشتراک داشتند، اما امسال تیم چهارم نیز در این جام سهم خواهد گرفت. بر اساس کرکت بورد، بازیکنان زیر سن 19 سال کرکت افغانستان در این جام شرکت می کنند تا فرصت بازی با ملی پوشان را دریابند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید به زودی در یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز بحث و بررسی های صورت خواهد گرفت. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله به رسمیت شناختن دولت ها و یا به رسمیت شناختن حکومت ها بر از یک پروسیجر و معیارهای اینا داره.
در آستانه آمد آمدید، شماره از دکانداران در شهر فراه می گویند
وقت امارات اسلامی آمده مردم هم از کالا ولنگی استفاده میکند و مردم حتی ریش مانده و همه نوی لباسهایشان را و زندگی خود را به رقم طالبان عیار کرده.
در نیمه دوم برنامه خاص ورزشی هم آماده نشر است.
ویسل برنامه از دل میدانهای ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در چند روز آینده برای بحث در مورد وضعیت افغانستان یک نشست بین المللی را دایر می کند که در آن به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خانم امینه محمد، معاون این سازمان، ناوقت روز گذشته در پوهنتون پرنستون در امریکا گفت نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان واکنش‌های را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است، سازمان ملل متحد می‌گوید در آینده نزدیک کنفرانس بین‌المللی برگزار خواهد کرد که در آن وضعیت افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. امینه محمد، معاون دبیرکل این سازمان، در یکی از مراکز تحقیقاتی در امریکا گفت نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست شرکت خواهند کرد. خانم محمد در جریان سخنرانی خود بر گفتگو با طالبان تندرو تاکید کرد.
در دو هفته آینده نشست در منطقه برگزار خواهد شد و این اولین نشست نمایندگان کشورهای جهان و منطقه خواهد بود که دبیرکل سازمان ملل متحد در آن شرکت خواهد کرد. انتظار داریم تا در این نشست راه‌هایی را دریافت کنیم که بر اساس اصول و شرایط آیا می توانیم به سمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان حرکت کنیم. من نمی دانم، اما باید در این مورد بحث شود. طالبان خواستار به رسمیت شناختن هستند و این ابزار فشار ماست.
امینه محمد این اظهارات را در حال بیان کرده که ملا هبت الله، رهبر طالبان، در پیامی که به مناسبت عید نشر کرده در آن یک بار دیگر بر اصلاح جامعه افغانستان بر اساس تطبیق احکام سختگیرانه شرعی تاکید شده است. همزمان با این، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، اواخر روز سه‌شنبه در توییت خود نوشته است که انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در اول ماه می میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. آقای خلیلزاد نوشته است که دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای مختلف باید با طالبان هم برای ایجاد یک طرح برای آموزش و کار زنان افغان نشست برگزار کنند. در این حال انجمن به نام زنان کانادایی برای زنان افغان از سازمان ملل متحد و تمامی کشورهای عضو این سازمان خواسته تا به خواستهای زنان افغان گوش داده و با طالبان تعامل نداشته باشند. در صفحه تویتر این انجمن از سازمان ملل متحد خواسته شده که طالبان را به رسمیت نشناسد، زیرا بر اساس بیانیه این انجمن طالبان به زنان افغان ظلم کرده و حقوق بشری میلیون ها افغان را زیر پا گذاشتند. تعدادی از افغان ها نیز همین درخواست را دارند و میگویند در حالی که طالبان کار زنان را ممنوع کردند، سازمان ملل برای به رسمیت شناختن طالبان نشست برگزار میکند. نرگس، باشنده ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت
دوی تل خپل غک ده غوی ده نوار امرونو او کرنو پرزید.
آنها سازمان ملل متحد همواره صدای خود را علیه اقدامات حکومت طالبان بلند کردند و تصمیمات طالبان برای ممنوعیت کار و تحصیل زنان را محکوم کردند. برای ما زنان افغان هرگز قابل قبول نیست که سازمان ملل متحد تلاش کند تا گروه و یا حکومت را که تاکنون گروه تروریستی می نامند به رسمیت بشناسد.
حکومت در رسمیت پیژندل و حتی وکری کم چورتای تروریستی دلوایان.
جلیل باشنده شهر کابل هم نظر مشابه دارد و میگوید که جهان به جای فشار آوردن به طالبان برای آنها کمپاین میکنند.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا با کار زنان اجازه نتاد ما افغانستان را ترک میکنیم، این تهدید را میکنند. از طرف دیگه معاون سازمان آمین محمد گفته که ما قرار است یک نشست داشته باشیم به خاطر بر رسمیت شناختن طالبا. ما نمیفهمم نام لابیگری میکنه بر طالبا یا واقعا اینا رو زیر فشار میگیرن، ما اصلا نمیفهمیم.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان کار زنان در تمامی سازمانهای غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد را ممنوع کرده است و به همین دلیل تنش‌ها بین این سازمان و حکومت طالبان در حال افزایش است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر طالبان به زنان اجازه کار در دفترهای این سازمان را ندهند، ممکن است تصمیم به ترک افغانستان بگیرد. حکومت طالبان نزدیک به 2 هفته پیش زنان را از کار در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد و پیش از این نیز در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در تمام اداره‌های غیر دولتی را منع کرده بود.
شنیدید که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بحث‌ها روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان باید آغاز شود، در حالتی که در مورد حقوق زنان، حقوق بشر و سایر اصول مربوط با منشور سازمان ملل متحد بین حکومت طالبان و جامعه جهانی اختلاف‌های وجود دارد. به رسمیت شناخته شدن نظام طالبان تا چه حد ممکن است؟ این سوال را همکارم در آغاز صحبت از میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانهای افغان در اروپا پرسیده.
مطابق به پرنسیپای حقوق بین المللی و همچنان مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله به رسمیت شناختن دولت‌ها و یا به رسمیت شناختن حکومت‌ها بر ازوی پروسیجر و معیارهای اینا داره. در رابطه با افغانستان مسئله به رسمیت شناختن دولت مطرح نیست، بر ازی که افغانستان به حیث یک کشور، یک دولت از جمله بنیادگذاران سازمان ملل متحد است و موقف حقوقی افغانستان یعنی دولت افغانستان در سازمان ملل متحد حفظ است. مسئله که در رابطه با افغانستان مطرح است، مسئله به رسمیت شناختن حکومت موجود افغانستان است، یعنی حکومتی که در 15 اگست 2021 به شکل غیر متعارف و به گفته خود طالبان از طریق غلبه نظامی، از طریق نظامی اینا قدرت احراز کردند. به این خاطر است که سوال به رسمیت شناختن حاکمیت یا حکومت طالبان از طرف ملل متحد و از طرف جامعه بین‌المللی مطرح است. امی چیزی را که دیپلماتیک ریکگنیشن میگن، یعنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان، که خود به رسمیت شناختن شامل 2 مرحله است. یکی به رسمیت شناختن در حد دفکتو است و یکی در حد دیجور است. در احوال فعلی که 24 روز از حاکمیت طالبا تیر میشه، ای حاکمیت و حکومت طالبا از لحاظ حقوقی به حیث حکومت دفکتو تعریف میشه. یعنی جهان و سازمان ملل متحد حاکمیت طالبا، حکومت طالبا را در حد دفکتو میشناسن و همو خاطر امرایشان مراودات دارن. و سوال اساسی که هم بر طالبا مطرح است و هم بر جامعه بین‌المللی، سوال به رسمیت شناختن اداره طالبان یا حاکمیت طالبان در حد دیجور است، که در این ارتباط یک تعداد موانع اساسی وجود دارد. این موانع اساسی ناشی از این است که در این ارتباط ملل متحد پروسیجرش به گونه است که اینا یک کمیته اعتبارنامه ها دارند و این کمیته اعتبارنامه ها چنانچه ما و شما شاهد بودیم در دسامبر 2021 و همچنان در دسامبر 2022 اینا به اتفاق آرا فیصله کردند که حکومت میانمار و حکومت افغانستان، یعنی حکومت دفکتوی طالبان، اینا به رسمیت نمیشناسن.
اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته میشن، در اون صورت باز هم طالبا از منشور ملل متحد به طور مثال در بخش حقوق بشر و طور خاص حقوق زنان سرپیچی میکنه، چی وسایل فشار به دست ملل متحد می باشد در صورتی که طالبا عضو جامعه ملل متحد باشد؟
امکانی از این در احوال فیلی وجود نداره که طالبا به رسمیت شناخته شوند. برازی که در اینجا موانع بزرگی به برابر جامعه بین المللی و ملل متحد وجود داره. این درست است که مسئله به رسمیت شناختن یک موضوع است که نه حق است و نه کدام مکلفیت است. دولت‌های جداگانه بر اساس تشخیص منافع ملی خود به حکومت به رسمیت می‌شناسند یا به رسمیت نمی‌شناسند. این موضوع جدا هست. اما از اون جایی که بحث سر صحبت معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد است، یعنی معاون سرمنشی سازمان ملل متحد این موضوع را مطرح کرده، به هیچ وجه از دید من در احوال فعلی امکانی از این که ملل متحد پیشگام شود اداره موجود طالبا را به رسمیت بشناسند این عملی نیست. به خاطر چی؟ بر از این که در اینجا بحران بزرگ مشروعیت وجود دارد و این بحران مشروعیت در دو بخش میتانیم ما این را به صورت خلاص توضیح کنیم. یکی در بود داخلی است که طالبا از مردم افغانستان مشروعیت نگرفتن و در افغانستان بحران بزرگ حقوقی وجود داره، یعنی قانون، حاکمیت قانون، رول آف لا که در امی جلسه اخیر ملل متحد هم چند روز قبل سر از او بسیار تاکید شد وجود نداره در افغانستان. اینال خود ملل متحد به هیچ وجه نمیتونه حکومت را به رسمیت بشناسه که تا حال در این 20 ماه و 4 روز هیچ وقت شاید شما نشنیده باشین که اداره طالبا الزام خود به منشور ملل متحد اعلام کرده باشند، تعهد خود. وقتی که یک حکومت، یک حاکمیت به منشور ملل متحد وفاداری خود اعلان نکنه، وفاداری خود به کنوانسون ها و میثاق های بین‌المللی که قبلا افغانستان به او الحاق کرده و افغانستان نوی الزام در برابر میثاق ها و کنوانشن های بین المللی داره اعلان نکنه، ملل متحد دستش بسته می باشه.
مصاحبه با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدان های افغان در اروپا را از رادیو آزادی شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در نتیجه لغزش کوه در نزدیک دروازه سرحدی تورخم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 5 افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که بر اساس اطلاعات ابتدایی در این رویداد 20 تا 25 موتر زیر آوار شدند. شماری از شرکت‌های ترانسپورتی آسیب دیده در این منطقه حکومت و اداره‌های ترانسپورتی را مسئول این حادثه دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
به تاریخ 18 اپریل بر اثر لغزش کوه در نزدیکی دروازه تورخم در منطقه خیبر پختونخوا تلفات به افغان‌ها وارد شده است. مقام‌های محلی و خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفتند که در این رویداد 5 افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بلال فیضی سخنگوی اداره کمک و نجات خیبر پختونخوا بر رادیو آزادی گفت که عملیات نجات در منطقه جریان دارد و این اطلاعات اولی است. و گفته ای وی آنها تلاش میکنند تا عملیات نجات را سرعت ببخشند تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.
بر اساس آمار و ارقام رسمی هنوز 20 تا 25 موتر زیر آوار گیر کردند و احتمال گیر ماندن مردم نیز زیاد است، اما هنوز زود است که در این باره چیزی بگوییم.
مقامات محلی به خبرنگار رادیو مشال کشته شدن 5 افغان و مجروح شدن 8 تن را تایید کردند و به گفته آنها ممکن است این رقم در آینده افزایش یابد. مسئولان شرکت های ترانسپورتی دو طرف در تورخم، اداره های ترانسپورتی دو کشور افغانستان و پاکستان را مسئول اصلی این حادثه می دانند. محمد نور احمدزی مدیر یک شرکت ترانسپورتی خصوصی افغانستان در منطقه در گفتگو با خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی گفت:
اول لازم بود که دیوار محافظتی ساخته می شد. دوم غفلت اداره ها است که در وقت مناسب رسیدگی نکردند. در زمانی که ناتو می برآمد روزانه 1800 تا 2000 موتر از این را عبور می کرد، اما حالا 200 موتر هم تیر شده نمی تواند. من از هر دو حکومت ها گله دارم که اگر به وقت کار می کردند این موترها از اینجا عبور می کردند.
شاکر افریدی مدیر یک شرکت ترانسپورتی خصوصی در خیبر پختونخوای پاکستان نیز انتقاداتش متوجه این مقام هاست.
در گذشته همچنین حوادثی رخ داده است، اما اینجا هر کس اختیار خود را دارد. قبل از وقوع این گونه حوادث باید بیشتر مراقب می بودند، اما هیچ کس در فکر این حرفه ها نیست. زیان را شرکت های ترانسپورتی کردند، جسد های دریوران افتاده است. این حادثه ناشی از غفلت هر کسی که شده است، باید بالای شریزه شود.
بر اساس اطلاعات مسئولان محلی دروازه تورخم در خیبر پختونخوا، ساعت 2 شب 18 اپریل بر اثر لغزش کوه در نزدیکی دروازه تورخم تعدادی از موترهای باربری زیر آوار شدند. آنها کار شرکت‌های ساختمانی در منطقه را عامل اصلی لغزش کوه می‌دانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از مردم کنر و باشندگان مناطق قبایلی باجاور و مهمند در ایالت خیبر پختونخوا دومین جرگهشان را در نواپاس دایر کرده با تأکید خواستار باز شدن گذرگاه نواپاس شدند. بزرگان قومی در ماه فوریه سال جاری هم در یک جرگه دیگر به همین مناسبت جمع شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک تعداد از بزرگان قومی کنر و خیبر پختونخوا یک بار دیگر به خاطر باز شدن گذرگاه ناوه در همین منطقه جمع شدند. به گفته بزرگان قومی، گذرگاه ناوه از قرنها به این سو یک راه بسیار مهم رفت و آمد تجارتی بین قبایل مومند، باجور و پشاور به شمار می رفت. اما برای سرکوبی اقوام در سمت افغانستان و پیدا کردن فاصله بین اقوام دو طرف خط، این راه بسته شد. حاجی خان پادشاه، بزرگ قومی ولسوالی سرکانوی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
زمان گذیت خلق سرحد
بسیار مردم ما در آن سوی خط زندگی می کنند. مرگ و زندگی ما و غم و خوشی ما شریک است. زمین و جایداد ما هم شریک بود. از سابق رفت و آمد وجود داشت. اما اگر برای مدت طولانی این را بسته بماند، روابط، برادری، همسایگی و ارتباط قومی از بین می رود.
بزرگ قومی باجور از خیبر پختونخوا شیخ جهانزیب به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت که خط دیورند یک خانه و یک قریه را به دو بخش تقسیم کرده است.
راه نواپاس از قرنها و هزاران سال هیچگاه بسته نشده بود. بریتانیا هم از این راه بسیار مهمات را انتقال می داد و آنها هم این راه را نبستند. از بخت بعد به خاطر جنگ های خارجی با تروریسم این راه تاریخی از باجور گرفته تا سپین بولدک برای ما بسته شدند. انگوردک، گذرگاه غلام خان، گذرگاه تورخم و از بدبختی راه تاریخی بین کنر و باجور بسته شده است.
بزرگان قومی میگویند که با بسته شدن این راه ها امنیت و اقتصاد آنها ضعیف شده. آنها از حکومت ها میخواهند که اجازه رفت و آمد و تجارت از راه نواپاس را به آنها بدهند. در 16 ماه فوریه سال روان 2023 میلادی هم در نواپاس بزرگان قومی جمع شده با شدن راه نواپاس را خواسته بودند. اما مقامات پاکستان تا حال به خواسته های این جرگه پاسخ ندادند. از سوی دیگر مقامات حکومت طالبان در ولایت کنر می گویند که در دو طرف خط دیورند یک ملت واحد زندگی می کند. ساختن دروازه و جابجا کردن سیم خاردار این اقوام را از هم جدا کرده نمی تواند. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
این یک ملت واحد است. زمین های مشترک آنها در آن طرف و این طرف است. همچنان خواهران و برادران آنها در دو طرف با هم ازدواج کردند. چند وقت قبل هم در کنر و همچنان در آن طرف در مومند و باجور و سالارزو اقوام جمع شده و خواستند که برای ما این راه باز شود. خدا کند که این مشکل حل شود.
بین کنر و خیبر پختونخوا چهار راه متراو و راه های بیشمار فرعی وجود دارد، ولی تمام این راه ها با سیم خاردار و دروازه ها بسته شدند. هرچند در ولایت کنر در امتداد خط تیویران چندین راه باز است، اما از این راه ها هم بدون ویزا نمیتوان عبور کرد و اکنون ویزای پاکستان برای یک نفر از $1,000 بیشتر تمام می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از دکانداران در شهر فراه در جنوب غرب افغانستان میگویند که با نزدیک شدن عید بازار فروش لباس‌های وطنی، لنگی و کلاه در این شهر گرم شده. به گفته آنها در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بازار فروش همچو لباس‌ها چنین پررنگ نبود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فعلا در همین چیز کم دو سال که طالبان حاکم شده فروشات کالا و لنگی بیخی زیاد شده. تمام مردم ولسوالی ها و حتی جوانان شهر هم از کالاها و لنگی زیاد استفاده میکنند، بخصوص زمانی که عیدها نزدیک میشود.
کاروبار شیرامد که در گوشی از شهر فرات در جنوب غرب افغانستان دکان دارد این روزا پر رونق شده است. او در دکانش لنگی، کفش، دستمال، یخن گلدوزی و تکه‌های مردانه میفروشد. شیرامد میگوید که طالبان میخواهند که مردم عادی این لباس ها را بپوشند. شیرامد برای دو آزادی بیشتر میگوید:
شاید خودم شخصا هر سال 1,000 تا 2,000 کالا و لنگی را به فروش برسانم، چون از وقت امارت اسلامی آمده مردم، جوانان و پیرها، پیرمردان هم از کالا و لنگی استفاده میکنند و مردم حتی ریش مانده و همه نوی لباس هایشان را و زندگی خود را به رقم طالبان عیار کرده، در حالی که در حکومت قبلی این طور نبود.
بسیاری از جوانان نیز با شیرامد موافق هستند. آنان میگویند که این پوشش طالبانی است و مردم نیز مجبورند که طرز فکر و پوشش خود را به خواست طالبان تطبیق دهند. سید احمد یکی از جوانان فرا براد و آزادی بیشتر میگوید:
از وقتی که امارت اسلامی آمده ما مجبور هستیم که کلا بسر کنیم، لباس های خود را دراز بدازیم، به شکل آنها این فرم خود را درست کنیم، بخاطر که باز از طرف ریاست امر بالمعروف برای ما مشکلات ایجاد می شود. ما را نمی مانند که ما به انتخاب خود برای خود لباس بدازیم یا سرلوش بگردیم. ما مجبور هستیم که به شکل افراد امارت اسلامی خود را عیار کنیم که باز برای ما مشکلات ایجاد نشود.
این جوان فرای گفت که در زمان جمهوری مخلوع او در آستان عید مو و سر ریشش را به سبک یکی از ستاره های مشهور فوتبال جهان درست میکرد. او در پوشش لباس نیز عقل انتخاب داشت، اما حال وضع تغییر کرده.
تیر و افسرانه که مرش بل سرانه در ایدهای گذشته ما موی سر خود را به طور خاص درست میکردیم که شخصا خودم موی سر خود را به شکل موی سر ستاره فوتبال کریستیانو رونالدو جور میکردم و لباس های خاص برای خود تهیه میکردم، اما متاسفانه فعلا ما موی سر خود را ساده درست میکنیم، کلاه به سر میکنیم و لباس های خود را به شکل سابق که درست میکردیم فعلا درست کرده نمیتوانیم. ما آزاد بودیم و آزادی داشتیم، آزادی های ما سلب شده است.
اما برخی دیگر مانند ادریس 45 ساله از ولسوالی پشترود و فرات چیز دیگر میگوید:
همیشه زمانی که عید نزدیک می شود بسیاری از مردم ما می خواهد که فرهنگ و رسوم افغانیشان را با استفاده از کلا، لنگی، لباس های خوب افغانی استفاده نمایند و از خینه، یعنی اینا از عید تجلیل می کند و به دیگر مردم جهان نشان می دهد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، حکومت آنها محدودیت های زیاد وضع کرده هند. مثلا مردان مجبورند که ریش بگذارند، وقت ندارند که موی سر خود را به اصطلاح های گوناگون دلخواهشان اصلاح کند. اداره های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بیشتر ولایات افغانستان به کارکنان اداره های دولتی هم هشدار داده هند که باید ریش بگذارند و لنگی و لباس های وطنی به سبک طالبان بپوشند و اگر چنین نکنند نباید سر کار حاضر شوند. این موضوع بارها انتقادهای گسترده مردم را به امراه داشته است. یک فعال مدنی فراکن نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادو آزادو گفت که هر انسان حق انتخاب و زندگی کردن را دارد. چون که انسان ها آزاد آفریده شده هند.
هر جوان، هر کسی، هر فردی، حتی هر کودکی حق انتخاب لباس، رنگ لباس، دختن لباس، نوع مود ریش، نوع مود موی، جور کردن موی سر خود، یعنی حق هر جوان است که به طبع دل خود جور بکنه مویشان و یا هم لباس به طبع دل خود به خیاط ببره. همون چیزی که مود است، همون چیزی که خوش داره، به همون ترتیب به خیاط بگه که به همون رقم به اون لباس ها رو تهیه کنه و بدوزه. دیگه مردم ما هر کسی مستحق علمی هست که از ذوق و از فکر خود استفاده بکنه.
سید احمد از باشندگان فرا از طالبان می خواهد که بگذارند که مردم به طور آزادانه زندگی کنند و از این تجلیل نمایند.
اگر کسی کلاه به سر میکند به سر کند و اگر کسی کلاه به سر نمیکند برایشان مشکلات ایجاد نکنند و به آنها اجازه داده شود که با خوش دل خود برای خود